ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مرتضی قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. اجلاس سران سازمان همکاری‌های اسلامی امروز در استانبول آغاز شد. قیمت نفت در بازارهای آسیا باز هم کاهش یافت. باراک اوباما میگوید گروه حکومت اسلامی داعش در موضع دفاعی قرار گرفته است. سیزدهمین اجلاس سران سازمان همکاری اسلامی امروز پنجشنبه در شهر استانبول ترکیه گشایش یافت. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که چهارشنبه شب وارد استانبول شد از سخنرانان اصلی نشست سران خواهد بود. رهبران ده ها کشور مسلمان جهان از جمله پادشاه عربستان در این نشست حضور دارند. جنگ داخلی در یمن و سوریه و مناقشه قره‌باغ از جمله مسائل اصلی این نشست است. مبارزه با تروریسم و گروه‌های جهادگرا هم در دستور کار این نشست قرار دارد. ایران و عربستان بر سر مسائل سوریه و یمن اختلاف نظر دارند. اجلاس سران سازمان همکاری اسلامی 57 عضو دارد و هر 3 سال یک بار برگزار می شود. در همین باره همکارم شاهین بشیری گزارشی آماده کرده که با هم بشنویم.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که به منظور شرکت در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی به ترکیه سفر کرده است، روز پنجشنبه در بدو ورود به محل برگزاری اجلاس از سوی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه مورد استقبال قرار گرفت. سیزدهمین اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی با شعار اتحاد و همبستگی برای عدالت و صلح با حضور بیش از 30 نفر از سران و مقام‌های ارشد کشورهای عمدتاً مسلمان نشین تا یه روزهای پنجشنبه و جمعه در شهر استانبول ترکیه برگزار می شود. به گزارش ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، حسن روحانی قرار است پس از این اجلاس یک روز هم به منظور گفتگوهای دو جانبه با همتای ترک خود در این کشور سپری کند. رئیس جمهوری ایران پیش از سفر به ترکیه اهداف شرکت در اجلاس سازمان همکاری اسلامی را اینگونه بیان کرد:
امیدواریم در این کنفرانس قدم مؤثری برای مبارزه با تروریسم برداشته بشه. البته در کنار این اجلاس ملاقات با سران کشورهایی که شرکت میکنن، مباحث دو جانبه با این کشورها مطرح هست و روز سوم هم اختصاص داره به برنامه دو جانبه بین ایران و ترکیه. خب ما مدتی بود می‌خواستیم این سفر رو انجام بدیم، حالا در کنار کنفرانس اسلامی میتونیم یک روز رو هم اختصاص بدیم برای مسائل دو جانبه اون با ترکیه.
خبرگزاری‌های ایران از جمله خبرگزاری دولتی ایرنا روز چهارشنبه 25 فروردین ماه به نقل از منابع مطلع خبر دادند که محمد جواد ظریف پیشنویس اعلامیه اجلاس سران کشورهای اسلامی را برخلاف روح همبستگی اسلامی و در راستای منافع اسرائیل دانسته است. پیشنویس این اعلامیه در جریان نشست کارشناسان ارشد کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی در اسفند ماه سال گذشته در جده تدوین شده و هیئت ایران به دلیل صادر نشدن ویزا از سوی دولت عربستان سعودی امکان حضور در این نشست را پیدا نکرده بود. حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی در مورد این بیانیه و موضع ایران به رادیو فردا میگوید:
در راستای تنشی که بین تهران و ریاض وجود داره، به خوبی دیده شد که عربستان سعودی از ابزار دیپلماسی سازمانی برای فشار روی جمهوری اسلامی استفاده کرده. برای مثال در شورای همکاری خلیج فارس و سپس در اتحادیه عرب، حزب الله لبنان رو به عنوان سازمانی تروریستی معرفی کردن. اما در این سازمان کنفرانس اسلامی که مرکب از 57 کشور اسلامی جهان هستش، اگر چنین بیانیه بیرون بیاد در محکومیت حزب الله و همچنین اشارات تند و تیزی که نسبت به اقدامات جمهوری اسلامی در منطقه، در برهم زدن روح دوستی و برادری و موضوعاتی از این قبیل که در بندها گنجانده شده، اگر این بیرون بیاد، ضربه بسیار تند و تیزی هستش از سوی عربستان، به این معنا که توانسته رأی جهان اسلام را علیه جمهوری اسلامی برای خودش کسب بکنه. به گمان قوی من اعتقاد دارم که چنین بیانیه‌ای با همین متن بیرون خواهد آمد. تصور این که شاید از اندکی توش تغییر ایجاد بشه هم برای من بعید هستش، به دلیل اینکه پروسه تصویب چنین بیانیه‌هایی به این گونه است که ابتدا در اجلاس کارشناسی و سپس در اجلاس وزرا و بعدا در اجلاس سران تصویب میشه. با توجه به اینکه اجلاس سران اجلاس کارشناسی نیست و به صورت تشریفاتی میان و می نشینن و چکش می زنن و یک به یک بیانیه ها رو به تصویب می رسونن، دیگه اونجا جایی برای چک و چونه زدن نیست.
پیش از این نیز شورای همکاری خلیج فارس حزب الله لبنان را که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می شود در فهرست گروه های تروریستی خود قرار داده بود. این اقدام پس از حمله به نمایندگی های دیپلماتیک عربستان سعودی در ایران و قطع روابط دو کشور صورت گرفته است. موضوع سوریه و یمن، بحران لیبی، افغانستان و تنش های اخیر میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان از دیگر مسائلی است که سران کشورهای عمدتا مسلمان نشین سازمان همکاری اسلامی به آن میپردازند. سازمان همکاری اسلامی با عضویت 57 کشور دومین سازمان بین دولتی پس از سازمان ملل متحد است. نشست این سازمان هر 3 سال یک بار برگزار می شود.
شاهین بشیری گزارش می داد. اما در ادامه سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا.
آقای خامنه‌ای فرمودن که رفت آمد شرکت‌ها و ادارات خارجی به ایران تا حالا هیچ تأثیر محسوسی نداشته. بله، اونطوری که رئیس جمهوری که نظرش به نظر ایشون نزدیک بوده تأثیر گذاشت و ایران رو ویران کرد، قطعاً هیچ کسی نمیتونه به این سرعت تأثیر بذاره.
آقای خامنه‌ای، شما افکارتون واقعا داعشی. تحریم های کاغذ کاره ای رو تحمیل کردیم به ایران و خیلی هم خوشحال بودیم. باید فکر اینجا رو می کردیم.
قیمت نفت در بازارهای آسیا باز هم کاهش یافت. در پی افزایش ذخایر نفت خام آمریکا، قیمت نفت در بازار آسیا امروز پنج شنبه به بهای پایین‌تری از روز گذشته ادامه یافت. نفت خام برنت به 43.70 دلار رسیده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هشدار سازمان اوپک مبنی بر اینکه کماکان سطح تولید بیش از تقاضای موجود بازار نفت است نیز بر کاهش قیمت نفت مؤثر بود. قرار است در نشست هفته آینده اوپک درباره توقف تولید گفتگو شود. روز سه‌شنبه در انتشار خبرهای مبنی بر توافق عربستان سعودی و روسیه برای توقف تولید نفت، قیمت نفت افزایش یافت و موجب بروز امیدواری‌هایی در میان کشورهای اوپک برای دستیابی به توافق در نشست آتی دوحه شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه گفت که ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده توانسته است گروه حکومت اسلامی یا داعش را در سوریه و عراق در موضعی دفاعی قرار دهد. باراک اوباما پس از جلسه‌ای با مشاوران امنیت ملی خود گفت ائتلاف موفق شده است شمار رهبران کلیدی و قلمرو تحت کنترل گروه حکومت اسلامی را کاهش دهد. آقای اوباما همچنین گفت آمریکا و سایر کشورهای جهان باید برای ایجاد ثبات در شهرهای بازپس گرفته شده از گروه حکومت اسلامی داعش به عراق کمک کنند. درباره وقایع سوریه با همکارم ایلیا جزایری که از طریق خط تلفن با ما همراه خواهیم شد. ایلیا، همزمان با آغاز دور تازه‌ای از مذاکرات صلح سوریه، همینطور که در خبر هم گفتم، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفته که پایان جنگ داخلی در سوریه روند از بین بردن گروه حکومت اسلامی یا داعش رو تسریع خواهد کرد.
بله مهرداد، آقای اوباما بخشی از سخنانش رو به مسئله سوریه اختصاص داد، به مسئله جنگ داخلی در سوریه، و گفته ناآرامی ها در سوریه باعث میشه که گروه حکومت اسلامی و دیگر گروه های تروریستی تقویت میشن. به همین منظور پایان دادن به جنگ داخلی در سوریه باعث میشه که گروه داعش بسیار تضعیف بشه و روند از میان بردن اون تسریع بشه. آقای اوباما اشاره کرده به مذاکرات صلحی که در ژنو در حال برگزاری هست و گفته ایالات متحده تمام توان خودش رو به کار می‌بنده تا بتونه این مذاکرات رو به جلو پیش بره و در سوریه آینده‌ای که در سوریه رقم خواهد خورد نمیتونه با حضور بشار اسد رئیس جمهور کنونی این کشور باشه. اشاره کرده به آتش بس و گفته آتش بس تا حدودی پایدار تا حدودی ادامه داره اما ناپایدار هست و فشارهایی به خاطر برخی درگیری ها در برخی منطق بر این آتش بس وجود داره.
همینطور که تو هم اشاره کردی یک آتش بس شکننده در سوریه وجود داره، در این حال گروه های مخالف آقای اسد در ژنو گرد هم آمدن تا با نظارت سازمان ملل و همینطور نماینده دولت بشار اسد که در خبرها داشتیم روز گذشته که قرار است تا روز جمعه خودشونو به ژنو برسونن، حد اکثر قرار است گفتگوهای صلحی رو پیش ببرن. از ژنو چه خبرهایی در حال حاضر در دست هست بیشتر؟
آقای استفان دی مستورا نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه که در حقیقت اداره کننده واقعی مذاکرات صلح ژنو است، با هیئت نمایندگی اپوزیسیون تشکیل جلسه داد شب گذشته. بعد از این جلسه آقای عزوبی رئیس هیئت نمایندگی اپوزیسیون در گفتگوهایی که داشته با خبرنگاران گفته هیئت اپوزیسیون شگفت زده شده از مواضع کشورهایی که اخیراً آقای دی مستورا به اونها سفر کرده، اشارش به روسیه و ایران هست و گفته این کشورها حاضر نیستن هنوز درباره آینده بشار اسد در مذاکرات صحبت بشه و این مسئله ای است که کمک نمیکنه به پیشرفت و پیشبرد مذاکرات، و تاکید کرد که اپوزیسیون سوریه همچنان بر تشکیل شورای حکومتی انتقالی با اختیارات کامل که بشار اسد بخشی از اون نباشه اصرار داره. اما آقای دی مستورا در کنفرانس خبری که برگزار کرد گفته در سفرهایی که به مسکو، تهران و حتی دمشق داشته مسئولان برجسته‌ای در این کشورها با بحث انتقال سیاسی موافقت کردند و گفته اینکه کسانی که گمان کنند مسئله انتقال سیاسی در مذاکرات ژنو مطرح نمیشه سخت در اشتباه هستند.
با همه اینها و با وجود آتش بس، با وجود این گفتگوهای صلح در ژنو و سایر وقایعی که تا حدی وضعیت رو خوشبینانه تر میکنه، اما درگیری هایی هم باز در مناطق مختلفی از سوریه وجود داشته که ظاهرا شدت هم گرفته. چه خبرهایی از این درگیری ها در دست است؟
عمده درگیری ها مهرداد در حلب و اطراف اون هست. امروز خبرگزاری ها گزارش دادن که جنگنده ها و هلیکوپترهای ارتش سوریه مناطقی تحت کنترل مخالفان رو در خود شهر حلب بمباران کردن. مناطق داخل شهر حلب به طور عمده دور بوده از درگیری ها در چند هفته که از آتش بس میگذره، اما در اطراف حلب درگیری ها همچنان شدید هست، به ویژه در جنوب حلب که نیروهای دولتی دارن سعی میکنن منطقه الاس رو بازپس بگیرن از مخالفان. از سوی دیگه جبهه النصره شاخه القاعده در سوریه که آتش بس شاملش نمیشه هم داره سعی میکنه خط ارتباطی میان حلب و دمشق رو قطع کنه. محور دیگه درگیری ها حومه دمشق هست. دولت سوریه از ساکنان منطقه مزایا خواسته هرچه سریعتر محل سکونت خودشون رو ترک کنن. این منطقه حدود 300 خانواده داره که از سپتامبر گذشته تحت محاصره هستن.
و دیروز یک انتخاباتی در سوریه رخ داد که آقای اسد اینو برگزار کرد در منطقه تحت کنترل ارتش که البته با تحریم مخالفان رودرو شد. آیا خبرهایی از نتیجه این انتخابات که خبرگزاری‌های رسمی سوریه اون رو با استقبال مردم گزارش کردن الان در دست داریم؟
در مورد نتیجه انتخابات مرداد هنوز خبری در دست نیست، چون که اینطور که تلویزیون دولتی سوریه و خبرگزاری دولتی این کشور اعلام کردن، شمارش آرا آغاز شده و این شمارش آرا احتمالاً تا امشب یا فردا صبح ادامه پیدا کنه. استقبال کرد تلویزیون دولتی سوریه از حجم استقبال مردم از انتخابات. خود بشار اسد رئیس جمهور سوریه در مصاحبه‌ای که بعد از رأی دادن داشته گفته مردم به حدی استقبال کردن از این انتخابات که شمار نامزدها برای انتخابات پارلمانی بی سابقه بوده.
سپاسگزارم. ایلیا جزایری از منطقه خاورمیانه با ما همراه بود، خبرنگار رادیو فردا در این منطقه. با من مرتاد قاسم فر در این بخش خبری همراه بودید. ساعت 15:15 وقت تهران است. سپاس که ما رو همراهی کردید تا دقایقی دیگر و سرخط خبرها.